أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. سلام الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی مشروعیت و صحت قرارداد آتی، اونم به معنای عمر که هم شامل اون اسم پیمان آتی هست که قراردادهای آتی خاص ازش تعبیر میشه، در بازارهای سنتی اعمال میشه، و هم نوع اسم دومش که قراردادهای آتی است که در بازار بورس انجام میشه، از اینم گاهی تعبیر میکنن به قرارداد آتی یکسان استاندارد. حالا اون اسما دیگه برای فرق گذاشتن با اون نوع قبلیه. علایاله برای مشروعیت قرارداد آتی به معنای اهم که هم پیمان آتی هم قرارداد آتی هر دو رو شامل بشه، تخریج‌هایی وجود داره. تخریج اول این بود که مشروعیت این قرارداد آتی رو از این را درست بکنیم که این قرارداد آتی مضموناً التزام متقابل هست، از سنخ تعهد، یک تعهد در مقابل تعهد دیگر، التزام مجرد نیست، التزام بله مقابل متقابل با التزام آخر هست. به حسب تعبیراتی که قبلا داشتیم، اون قسمی از پیش قراردادها هست که تعهد دو طرفه باشه، نه تعهد یک طرفه. یه تعهد یک طرفه نیست، پیش قراردادی است که مضمونش تعهد از دو طرف هست، اون حساب التزام متقابل با التزام آخر هست. این تخریج اولین بود که خود همین که التزامی مقابل التزام آخر باشد، همین لازم الوفا هست، صحیح هست. به چه دلیل صحیحه؟ ادله متعددی قبلا برای او استدلال شده بود، یا با تمسک به المؤمنون عند شروطهم، یا با بنابراین که شرط مقصود اینه که شرط ابتدایی نباشه، ولی شرط در مقابل التزام آخر، التزام مقابل التزام آخر مصداق شرط. حالا یه دلیلش المؤمنون عند شروطهم بود، یه دلیلش اوفو بالعهود بود، یه دلیلش اوفو بالعهد بود، با اون ادله‌ای که قبلا بحث کردیم. ولی در اون عنوان جامع در تخریج اول این بود که سلام علیکم، اینو به عنوان یک پیشقرار، نوع دوم از پیشقراردادها که تعهد مقابل تعهد آخر، التزام مقابل التزام آخره، از این باب میتونیم حکم به صحت و لزوم وفا بکنیم، با اون ادله‌ای که در بحث قبلی به اونها استدلال شده بود، اوفو بالعهود و اوفو بالعهد و المؤمنون عند شروطهم. این تخریج اول بود که اشکال این تخریج همون مطالبی است که قبلا گفته شده. نتیجه بحث در اون پیش قراردادها این شده بود که چه پیش قرارداد نوع اول که تعهد یک طرفه است، چه پیش قرارداد نوع دوم که تعهد التزام مقابل التزام آخر هست، دلیل بر لزوم وفا نداریم، دون حساب مقتضی صحت و لزوم وفا وجود نداره. اگر هم در نایه مقتضی کسی قبول بکنه بگه که دلیل داریم، مبتلای به مانع هست، مانع هم همون روایات بیل اینه. حالا این تخریج اول این بود، بحثش دیگه اینجا مستقلا دیگه اعاده و تکرار نمیشه، موکول به همون بحث مباحث قبلی هست. تخریج دومی که برای مشروعیت پیش قراردادها وجود داره و مطرح شده، عبارت از اینه که ما این دوتا تعهد که با من در مقابل هم باید هم مالک جنس متعهد هست به اینکه 6 ماه دیگر بفروشد این متاع را، هم مشتری متعهد هست که 6 ماه دیگر بخرد این متاع را با اون قیمت معین، حالا مثلا 1 تن، 10 تن آهن، غیر آهن را در مقابل مثلا چند میلیون یا 1 میلیارد، چند میلیارد مثلا، یا اجناس زراعی را مثلا پنبه را در مقابل این، بیاییم این دوتا تعهد را که هم بایه متعهد به انجام بی فیما بعد، هم مالک ثمن متعهد شده به شراء 6 ماه بعد، این دوتا را به عنوان شرط ضمن عقد گذاریم، یه عقد از عقود متداول که لازم هم هست، از عقود متداول همین الان قبل از 6 ماه انجام میشه. در ضمن این عقد بایه ملتزم میشود، که احد الطرفین ملتزم میشه به ایجاب 6 ماه بعد، طرف آقل ملتزم به شراء میشود. این دوتا التزام، دوتا تعهد را با عنوان شرط ضمن عقد بذاریم. حالا عقد چه عقدی باشه فرق نداره، هر عقدی از عقود متعارفه میتواند به عنوان مطبوع این شرط قرار بگیره، مطبوع این دوتا تعهد قرار بگیره. ممکنه اون اصلا یه چیزی باشه که مربوط به این نباشه، مربوط به این خرید این جنس نباشه، مثلا اجاره خانه مثلا یکی از اینها خونه‌ش رو به دیگری اجاره میده، در ضمن این اجاره شرط میکنه که 6 ماه بعد این بفروشد این 100 تن آهن را، اونم طرف مقابلم که مستاجره مثلا بخرد این رو. ممکنه این باشه، ممکنه مقداری از همین جنس باشه، مثلا 1 کیلو آهن رو الان بفروشه، در ضمن این خرید فروش 1 کیلو به نقد، در ضمن خرید فروش 1 کیلو به نقد شرط بکنن که 6 ماه بعد هم 100 تن رو بفروشه در مقابل این. اون عقد پایه، عقد مطبوع، همین مقدار که فی الجمله مرتبط به بایو مشتری باشه کافی هست، لازم نیست اصلا عقد بی باشه، ممکن عقد دیگه ای باشه. حالا که عقد بی هم هست، لازم نیست عوضین در، لازم نیست مبیع در اون بی هم همین باشه، این لازم نیست. ولی اونی که در چیز بعضی از قوانین و مصوبات اینا اومده، گفتن که مثلا یه بیع سلمی الان انجام بدن، بیع سلم فعلا، در این بیع سلم شرط بکنن که مشتری بایه مثلا 6 ماه بعد 100 تن رو بفروشه، مشتری هم بخره. این رو حالا به صورت خاص گفتن که در بیع سلم، مثلا اون در مصوبات بورس، در بیخانه بورس در سال 83 اینطور اومده که قرارداد آتی را گفتن ما از این را درست میکنیم. قرارداد آتی اونجا نوشته که قرارداد آتی قراردادی هست که به عنوان شرط ضمن عقد لازم معامله سلف ما میتونیم این را قرار بدیم، یعنی این تعهد دو طرفی را در ضمن معامله سلف قرار بدیم، یه معامله سلفی، و به موجب آن عرضه کننده مثلا بله، حالا اگه قرار چیز بوده، هنگام معامله سلف به مقدار وجه دریافتی در ضمن این بیع سلف تعهد میکنه که بله، تعهد میکنه که مقدار معینی از همین فلز را با مشخصات منطبق با استاندارد بورس در زمان معین با قیمت مشخص به طرف قرارداد تحویل نماید. اونی که عنوان شده اینه، ولی این حال خصوصیت نداره که حتما به یه سلف باشه، ولی این به عنوان یک مصداق میتونه قرار بگیره. ممکن اصلا دو تا چیزی باشه که همونجوری گفتم، ممکن اصلا بی نباشه، عقد آخر باشه، یا اگه بیم هست یه چیزی مبی خود همین فلز نباشه، همین چیزی که 6 ماه بعد به صورت کلان فروخته میشه، عمده فروخته میشه، ممکن اون نباشه، چیز جنس دیگه باشه. شبیه اینه که برای که برای احتیاط کامل در عقد نکاح اینا، این که شروطی میخوان در ضمن عقد نکاح بذارن، همین شروط دوازدهگانه چندگانه است که در قبالات نوشته شده اینا، این که در ضمن عقد نکاح شرط ها رو بذارن دیگه، که مثلا عند تخلف فلان از زوج، زوجه بکاله در طلاق داشته باشه، یا بر زوج لازم هست مثلا این مقدار بله سلام ندید کنم. این امور را رعایت بکنه مثلا، و این رو در ضمن عقد نکاح باشه، بعضی از این شرط ها اگه شبهه شرط فاسد، اگه فاسد باشه این شرط، بنابر این که شرط فاسد مفسد عقد هست، مطلق شرط فاسد مفسد عقده، خب این نکاح فاسد میشه دیگه. اگه بعضی از این شرط ها مضمونم فاسد باشه، خب در ضمن عقد نکاح شبهه فاسد کردن عقد نکاح هست. حالا بیا اینا برای اینکه هم این شروط را ملتزم به این شروط بشن، هم عقد نکاح خالی از شبهه ایجاد بشه، اونا که خیلی احتیاط میکنن میان مثلا چیز میکنن، میگن که این بله در ضمن عقد نکاح نمیارن، صیغه عقد نکاح را مطلق میکنن، نمیگن مشروط، ولی همون زمان خوندن عقد نکاح یه معامله انجام میدن، یه تسبیح مثلا پدر عروس به داماد بفروشه، به تسبیح میفروشه، در ضمن این تسبیح، فروش این تسبیح، شرط میکنن اون چند بندی را که در عقدنامه ها ذکر شده، و این باعث میشه که هم اون شرط به اون نتیجه برسن که اون شرط بر اساس قواعد و بر اساس حجت اون شرط لازم الوفا هست، و شبهه شرط فاسد مفسد عقد نکاح بودن رو هم نداره. این دیگه بالاخره اینطور نیست که این شبهه پیدا بشه. این حالا چطور در اونجا برای اینکه اون شرط مربوط به نکاح و زوجیت را لازم الوفا قرار بدهند، می شود اون شرطها را در ضمن عقد آخری بیاورن، در ضمن عقد مثلا فروش تسبیب در مقابل. اینجا هم این در مورد بحث هم همینطوره، اونی که مورد نظر هست اینه که بله تعهد داشته باشد، ملتزم باشد، این مالک مثلا آهنها 100 تن آهن ملتزم باشد به فروش آهن در 6 ماه بعد، اون طرف مقابل هم ملتزم به این باشه. این دوتا شرط رو حالا در ضمن هر عقد لازمی میتونه انجام بدن دیگه، لازم نیست که حتما عقد بیع باشه، یا عقد بیع هم اگه بود حتما این فلز خاص مثلا خریده بشه، اینا دیگه خصوصیت نداره، از باب بیان مصداق. خب حالا این راه پس این شد که تخریج دوم، این شد که این دوتا چیز را، این دوتا تعهد، این التزام های متقابل را به عنوان شرط ضمن عقد بگذارم. خب این تخریج آیا تمام هست؟ غرض را تأمین میکنه؟ اون غرض که در قرارداد آتی هست، در قرارداد آتی هست به طوری که در اون زمان معامله بعد در زمان معیّر که 6 ماه بعد هست، این را بله الزام دو طرف ملزم به انجام او هستند، آیا تأمین میکنه یا تأمین نمیکنه؟ خب این خصوصیت این شرط اینه که بالاخره این بله به مقتضای صناعت، به مقتضای قواعد صحیح هست دیگه، چون دلیل اینجا در حقیقت یه معامله انجام شده، مثل فروش مثلا تسبیح، فروش 1 کیلو آهن به نقد به دیگری، و در ضمن این معامله شرط شده، مقتضای جمع بین دلیل المؤمن به شروطه و اهل الله البیعی که شامل این عقد می شود، یا عقوب العقودی که شامل این اجاره می شه، مقتضای جمع بین المؤمن به شروطه و عقوب العقود اینه که در اینجا این شرط لازم الوفا بشه، منتها لزوم وفای این شرط صحیح هست، چون مضمونن که مخالف کتاب نیست، محلل حرام و محلل حرام نیست، التزام به عمل دیگه، اون التزام به ایجاب، اونم التزام طرف مقابلم التزام به قبوله. شرطی است که محلل حرام محرم حلال نیست، مخالف کتاب و سنت نیست. المؤمنون این رو میگیره، ذمش با دلیل اوفو بالعقود یا دلیل اهل الله اقتضا میکنه که لزوم وفا داشته باشه. منتها اثری که در این مورد از این شرط میشود گرفت، اثرش در حد حکم تکلیفی هست، اثرش در حد حکم تکلیفی هست، والا از جهت وضعی اون معامله شیش ماه بعد تضمینی در انجام اون معامله نیست، یعنی به حسب قرارداد تضمینی نیست. حالا ممکنه در قسم دوم قرارداد آتی چون طرف یه مقدار پول این وسط گذاشته، ودیعه گذاشته، وجه تضمین گذاشته برای حفظ مال خودش از جهت قرض عقلایی، ممکنه اینطور باشه که خودش را ملزم میبینه، ولی از نظر متن قرارداد در حسب اونچه که اومده دیگه الزامی، یعنی اینجور نیست که اون معامله در شیش ماه بعد تحقق او مضمون باشه. منتها این امری که در تقلیج دوم گفته میشه که شرط اثرش فقط حکم تکلیفی هست، این در اون قسم در اون تخریج اولم بود دیگه، چون تخریج اول نهایتش لزوم وفا رو می آورد دیگه، و الا خود اون معامله فیما بعد که مضمون و تحقق نبود، که فقط از جهت قانونی لزوم وفا رو می گرفت. اگه تخریج اولم تمام باشه لزوم وفا می اومد، ولی آثار اون معامله بار نمی شد دیگه. روی همون نکته ای که قبلا گفته شده که خاصیت پیش قراردادها اینه که اون مضمون عقد نهایی این وسط مترتب نمی شه، ترتب مضمون عقد نهایی موکول به تحقق عقد نهایی هست. این ضعف که در تخریج دوم هست چیزی نیست که اختصاص به این تخریج دوم داشته باشه، در تخریج اول هم این ضعف وجود داره که از جهت وضعی اون معامله فیما بعد مضمون و تحقق نیست، تحقق او به حسب اعتبار طرفه و قرارداد طرفه نیست. مگر روی نصاب اگر تخلف بکنه، اینکه چیز نداره، اینکه اثر فقط حکم تکلیفی حکم وضعی نیست، ثمرش در اینجا ظاهر میشه که خب این اگر اون طرف بایه شیش ماه بعد این 100 تن آهن را، ولو 100 تن مشخص هم باشه، این را به این مشتری نفروشه، یه مشتری به اصطلاح با قیمت بیشتری پیدا کرد اینو به او بفروشه، معامله دوم صحیحه دیگه، معامله‌ای که به غیر این متقاضی اول، به غیر طرف قرارداد خودش بخواهد بفروشه، اون معامله دوم صحیحه چون مال خودش رو فروخته دیگه، عدله صحت اون دومی رو میگیره. مگر این که این را در چیز میگن، در این معامله دوم صحیحه، هم بر اساس تخریج اول صحیحه، هم بر اساس تخریج دوم صحیحه. مگر این که یه امتیازی برای تخریج دوم هست، و اون اینه که در تخریج دوم که از رای شرط اومده، یک نظر در اینکه مایست با تو به المومنون این شروط هم چه چیزی هست، آیا حکم تکلیفی هست یا تغییر سلطنت هست، وضع یک نظر است که مرحوم ناینی داره و در کلام مرحوم های حکیم هم به صراحت در چند مورد ایشون ملتزم شده، و اون اینه که در شرط، در نظر و امثال اینها فقط حکم تکلیفی ثابت نیست، بلکه ملکیت مزیق میشه، تغییر ملکیته. روی این حساب اگر مثلا در اینجا شرط کرده باشم که در بیعهای متعادی، مثلا در اجاره، مثلا در ضمن عقد اجاره شرط کرده باشد که مستأجر، بله شرط کرده باشد که موجب صاحب خانه بعد از چند ماه یک سال بعد که میخواهد خانهش رو بفروشد، خانه را به همین مستأجر بفروشد، به غیر او نفروشد. خب این شرط در ضمن اینه. به حسب نظر معروف اگر این را به غیر هم بفروشد، تخلف شرط کرده، تخلف از باب معصیت، مرتکب معصیت شده، ولی معامله صحیحه. ولی بر اساس اون چی که مرحوم آقای حکیم فرموده اینجا، بله، این که شرط کرده است به دیگری نفروشد، این شرط عدم بیع به دیگری موجب این میشه که اون مالک بیع به دیگری نباشد، چون نتیجهش عدم ملکیت نسبت به بیع دیگری هست. اگه بخواد به دیگری بفروشه معامله صحیح میشه. بر اساس اون رأیی که مرحوم نائینی داره و مرحوم های حکیم داره در باب شروع، این صحیحه. حالا در اینجا هم، در این تخریج دوم هم که از راه شرط در ضمن عقد باشه، اگر در ضمن اون عقد اول که فروش مثلا یک کیلو مثلا آهن باشه که به نقده، در ضمن این شرط شده باشه که مشتری این 100 تن آهنی که مثلا به صورت شخصی معینه، این 100 تن آهن را که الان پیشش هست یا اولین بار مثلا به دستش می آید، اول 60 تنی که اول 100 تنی که به دستش می آید، این را به غیر این مشتری نفروشد، به غیر متقاضی نفروشد. اگه چنین شرطی بیارم، بنا به نظر مرحوم نائینی و مرحوم حکیم، اون دیگه به دیگری بخواد بفروشه معاملش صحیح نیست. یعنی نه فقط حکم تکلیفی است، بلکه حکم وضعی هم درش هست. این باعث میشه که این، بله، در اینجا که بله، در یعنی این التزام متقابل را به صورت التزام ابتدایی قرار بدهن، یعنی به صورت مستقل این التزام های متقابل انشا بشه که مصداق پیش قرارداد باشه، یا به صورت شرط در ضمن عقد باشه، این امتیاز برای تخریج دوم هست که در باب شرط بنا به بعضی از انظار چون تغییر در ملکیت میشه، از نظر وضعی هم معامله به غیر اون مورد شرط باطله، معامله صحیح نیست. روی حساب این بنده خدا عملا مجبور میشه که این کار رو انجام بده دیگه، چون به دیگری که نمیخواد بفروشه این آنام که کاری بر نفعی نداره، این دستش میمونه برای چی، عملا مجبور میشه که این رو بفروشه، چون به همین متقاضی بفروشه، چون به غیر او که نمیتونه بفروشه معامله باطله. طبعا برای رسیدن به غرض مادیش مجبور به این میشه. این پس تخریج دوم این بود که از راه شرط در ضمن، بله، از راه شرط کردن این دوتا التزام متقابل با هم دیگر در ضمن عقدی من العقود به این نتیجه برسید.
تخریج
نرفت چرا تخریج نرفت؟ بله تخریج نرفت و در حقوق تنظیم نرفت؟ نه دلیل رو به عهد وفا بکنه، این که اما تکلیف هم این که به غیر او چیز ندارد، این مقدار که در دلیل عفو بالعقود از این چیزی نیومده، یعنی لازم است به این وفا بکنه، همه جا که اینطور نیست. نه
باشه، اگه
به نحو شرط نتیجه مرد، این حرفی
میگید
که همجا نه به نحو شرط نتیجه، از باب این شرط نتیجه تحقق به فیما بعد به صورت چی؟
یعنی الان شرط کنم تو زمن همین عقد که این 6 ماه دیگه داخل زمن که شما بشود، اونم ملتزم میشه که 6 ماه دیگه مثلا فلان ماده سمن داخل
زمن شما بشود. شرط ملکیت، اون که ملکیت از باب شرط نتیجه اون اشکال خودشی رو داره که سبب خاص داره دیگه، اینکه به واسطه شرط ملکیت فیما بعد بخواد حاصل بشه در تقدیر خاص، این برمیگرده به همون اشکالی که بعضی از مضامین معاملی مضمونی است که به ای سببین ممکن تحققش ولو به واسطه شرط، مثل مضمون وکالت از این قبیله. بعضی از مضامین معاملی به انشایی هم معلوم هست که سبب خاص داره، مثل طلاق که حتما باید به صیغه خاصه انشا بشه، اینطور نیست که به هر نحوی با قسم خوردن با نمیدونم با بله با عهد و اینها بخواد تحقق پیدا کنه. یه بعضی از مضامین معاملی هم هست که محل تردیده، وقت این ملکیت هم گفتن از قبیل از اموری است که برای تحققش احتیاج به سبب خاص داره. سبب خاص اون اسباب متعارف ملکیت هست که همون عقود متداوله باشه دیگه. اما اینکه به واسطه شرط بخواد تحقق پیدا کنه مثل وکالت، این محل اشکال. این بحثش البته مربوط به اینه که در شرط نتیجه تملیک به عنوان تملیک مثل طلاق هست که سبب خاص بخواد، یا مثل وکالت هست که سبب خاص نه. این یه نکته در اون شرط نتیجه. یه نکته دیگه این که بعضی از فقها از اون بعض الاعلام قائل به اینن که در شرط و نتیجه ملکیت یا غیر این به نحو شرط نتیجه ما ملتزم به این هستیم که صحیحه، میشه انجام بشه، ولی در مواردی که میخواد به صورت شرط و نتیجه بشه نوعا مشتمل بر یک شرط و تقدیر خاصی هست و به خاطر اشتراط و تقییدی که در این موارد هست از جهت تعلیق در عقد اشکال پیدا میشه. شرط نتیجه را گفتن ولو به صورت فی نفسه ما قائل به این هستیم، ولی در مواردی که منود به امری باشد، منود به امری باشد، این مشکل تعلیق را داره، از جهت تعلیق دیگه میکنم. حالا دیگه این در این موارد در تقدیر خاصی اگه باشه، اگه در فرض خاصی دیگه، الان که الان تملیک به او که نمی کنه، فی ما بعد دیگه، فی ما بعد دیگه، بالاخره الان نیست دیگه، منوج به گذشته زمانه دیگه، یا تملیک فعلی هست یا تملیک در زمان بعد میخواد محقق بشه. حالا مقصود این دو تا مشکل هست دیگه در شرط و نتیجه، دو تا مشکله. حالا این کیفیت اجرای این قرارداد به نحوی باشه که درش تعلیق باشه یا نباشه از جهت سغلوی خب جای بحث کرد، ولی اون چی که در خود همون قانون مصوب اومده بود به عنوان شرط، ظاهرش هم شرط فعل نه شرط نتیجه، این بود که این لا انجام بدهند، این فروش 6 ماه بعد انجام بشود، فروخته بشود، این بفروشد او هم بخرد، نه اینکه خود به خود قهرن ملکیت سمن، ملکیت مبی برای متقاضی پیدا بشه، ملکیت سمن برای او پیدا بشه، این اونی که عنوان شده این نبود. این تخریج دوم. تخریج سوم اینه که از راه بیع کالی به کالی، این از راه بیع کالی به کالی این غرض مورد نظر دو طرف تأمین بشه، به این معنا که مثلا همین در همین مثال اگر بنا شد که مثلا 100 تن آهن را 6 ماه بعد با یه مبلغی، حالا 100 میلیون بالاخره 1 میلیارد 10 میلیارد با مبلغ معینی مثلا فرض کنیم 1 میلیارد، این 100 تن را در مقابل 1 میلیارد الان مبادله بشه، منتها این مبادله و بیعی که الان محقق میشه به نحوی هست که هم مثمن که آهن باشه الان تحویل داده نمیشه، بلکه مؤجل هست، اجلدار هست، 6 ماه بعد به او طرف مقابل داده میشه، و هم ثمن مؤجل و اجلدار هست، نقد نیست، هم در قسمت مثمن هم در قسمت ثمن هر دو عوض، هر دو با عجل هست، نه اینکه هر دو نقد باشه. خب این معامله را به این صورت انجام بدن که دوتا با هم دیگه نقد، این یک تخریجی است که برای همین قرارداد آتی میشه بیان کرد، با توجه به این که در اینم این که ثمن و مثمن هر دو غیر نقد باشد، غیر عجل، اینم یکی از اقسام معامله است، یکی از اقسام بیع دیگه. بالاخره در بیع که تملیک مبی به ثمن هست، از نظر اینکه اینها ثمن یا مبی نقد باشه یا نصف یا عجل دار بشه، حالاتی فرض میشه دیگه. در مجموع گفتن چهار صورت داره دیگه، یا هر دو به نقد، الان این مبی خاص را به این ثمن خاص میفروشه، این معامله نقده، یا این یک صورت. صورت دوم اینه که مبی به نقده ولی اون ثمنش دارای عجله، از این تعبیر میکنه به معامله نسیه. معامله نسیه معامله است که مبی نقده، ثمن برای ثمن مدت قرار میده، 6 ماه بعد بده. در مقابل صورت دوم، صورت سوم قرار داره که مبی عجلدار هست ولی ثمن نقده، که میشه این معامله سلف یا سلم که میگن. مبی مدت داره ولی ثمنش نقده. حالت چهارم اینه که هم مبی هم ثمن هر دو مدت دار باشه، از این اصطلاحا تعبیر میکنن به بیعه کالی به کالی. خب اینجا این تخریج سوم که بیعه کالی به کالی هست، باید ببینیم که آیا مقتضی و این شرایط صحت معامله را دارد یا ندارد، و آیا اون غرض متعامله این را تأمین می کنه در قراردادهای آتی یا نه. از نظر تأمین کردن غرض مشکلی نداره، به خاطر اینکه در حقیقت معامله را از اون تخریجهای قبلی ترجیح داره نسبت به اونها، به خاطر اینکه اصلا اون معامله 6 ماه بعد الان دیگه واقع شده هست دیگه، اون میخواستن 6 ماه بعد زحمت بکشن لازم نیست، همین الان زحمت میکشن. اونی که مورد نظر اینها بود این بود که این نقل و انتقال ها الان نشه، 6 ماه بعد انجام بشه. خب این از هم معامله هم تعویض صورت گرفته باشه بین 100 تن آهن و 1 میلیارد پول، و هم بله اینکه نقل و انتقال فعلا انجام نشه، گذاشته بشه به 6 ماه بعد، این معامله کالی به کالی قرض را به صورت از هر جهت تأمین میکنه، مشکلی نداره. فقط بحثی که در این قسمت هست اینه که آیا بحث کبروی هست که آیا بیع کالی به کالی صحیح هست یا صحیح نیست. از نظر قولی مشهور قائل به بطلان بیع کالی به کالی شدن، بلکه ادعای اجماع در مسئله شده. منتها آیا این معامله که بیع کالی به کالی میگن به مقتضای ادله لفظیه میشه این را تصحیح کرد و حکم به صحت او کرد با استناد به ادله لفظیه من الآیات و روایات، یا اینکه نه مقتضای دلیل لفظی این نیست؟ خب اینجا این بحث شاشون یه بحث کبروی هست، نسبت در این قسمتش مشکلی وجود نداره که باقت نظر دلیل خاص ما باشیم و مقتضای قواعد عامه بیع کالی به کالی صحیحه، مشکلی نداره، به خاطر اینکه اون ادله عامه صحت عقود که اوفو بالعقود باشه، اهل لال بی باشه، تجارت انتراز باشه، امثال این از ادله که قبلا بحث شده بود، اینها همونطور که اون بیع نقد رو میگیره، بیع نسیه رو میگیره، بیع سلف رو میگیره، بیع کالی به کالی رو هم میگیره. مقتضای اطلاقات صحت عقود اینه که بیع کالی به کالی هم صحیح باشه، بلکه از بعضی از روایات خاصه هم اطلاق در بعضی از روایات در خصوص مثل بیع سلف، روایاتی که در بیع سلف وارد شده، از اونها هم استفاده میشه که بیع کالی به کالی صحیحه، یعنی اطلاق اونها اقتضای معنا را داره غیر از عقوب العهود، غیر از اهل لالبه. بعضی از روایات خاصه هم اطلاقشون اقتضای صحت بیع کالی به کالی را داره، منتها کلام در اینه که در مقابل این اطلاقات آیا دلیل مقید و مانع برای صحت پیدا شده یا پیدا نشده. اطلاق روایات به یه سلف در باب پنج از ابواب سلف اونجا وارد شده، در باب پنج از ابواب به یه سلف روایت اول و دوم و بعد روایت اول و دوم اون باب که سعیه هشام و سعیه حلبی باشه دلالت بر این مطلب داره. حالا ان شاء الله تكمل كل شيء.